عرض سلام و ادب به همه خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالم که در این جلسه در مسئله سروران افغانستان اساتید و دانشجویان عزیزم. من برای اینکه وقت رو رعایت کرده باشم سعی میکنم مطالبی رو که یادداشت کردم که خدمت سروران عرض کنم به اختصار و البته تا حد امکان به وضوح مطالبم رو بگم. خب همینطور که همه سروران مستحضرن بحث درباره اخلاق اکادمیک، اخلاق دانشگاهیه. قبل از ورود در بحث اخلاق اکادمیک من یک نکته را که متاسفانه همه جا باید تذکر داد در اینجا هم تذکر باید بدم و اون اینه که در کشور ما بعد از انقلاب هر وقت که سخن از اخلاقهای خاص به میان میاد مثل اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق تدریس، اخلاق مدیریت و هر نوع اخلاق خاص دیگری، وقتی سخن از این اخلاقهای خاص به میان میاد دو تا معادلهی که هر دوش نادرسته وارد کارشند و بحث اخلاق اون قسمت را به نظر من ملوث میکنند و از ساختار خودش و کارکرد خودش محروم میکنند. حساب بزنم از کنید که فراوان سخن گفته میشود در باره اخلاق پزشکی. به محض اینکه سخن از اخلاق پزشکی گفته میشه کسانی فوری گمان میکنن که اخلاق پزشکی یعنی چیزهایی که قانون به پزشکان اجازه انجام دادنش رو میده یا اجازه انجام دادنش رو نمیده. نظر کنید یعنی اخلاق پزشکی با یک معادله غلطی تبدیل میشه به حقوق پزشکی. نظر کنید یعنی گمان میکنن که اخلاق پزشکی سخن بر سر کارهایی است که قانونا مجازن پزشکان انجام بدن یا مجاز نیستن که انجام بدن. گمان میکنن اخلاق پزشکی اینه. یعنی اخلاق پزشکی رو در یک معادله نادرست مساوی میگیرن با حقوق پزشکی. این معادله نادرست اول. بعد از این معادله نادرست نوبت روحانیون میشه و روحانیون هم میان میگن که خب حقوق پزشکی هم که همون فقه پزشکیه، حقوق ما همون فقه ماست و بنابراین حقوق پزشکی هم میشه فقه پزشکی. خب فقه پزشکی هم که 4 تا حدیث کنار هم میزنیم و این هم میشه فقه ناظر به دانش پزشکی یا فن پزشکی. هر دو معادله به نظر من خطاست. اولا اخلاق فاصله فراوان داره با حقوق در این اینکه ارتباطات اخلاق و حقوق با یکدیگر دارند یا باید داشته باشند، ولی به هر حال اخلاق و حقوق دو پدیده‌اند و هم به لحاظ غایتشون و هدفشون، هم به لحاظ روش‌هاشون و هم به لحاظ حوزه و دایره کاریشون این دو تا علم با هم فرق می‌کنند. علم حقوق و قانون‌گذاری چیزیست و اخلاق و احکام و قواعد اخلاقی چیز دیگریست. در این حال که هم تکرار کردن باید با هم ارتباط داشته باشن و گاهی هم دارن با هم، اما به هر حال اینا دو چیزن. اخلاق غیر از حقوق، حقوق غیر از اخلاقه. نبا داشتن اخلاق هرگز ما از حقوق و قانون بینیاد میشیم و نبا داشتن اخلاق و حقوق و قانون ما از داشتن اخلاق بی نیاز میشیم. اینها کارکردهای خاص خودشون دارن، هیچ کدام بی نیاز کننده از دیگری نیستن. از اون طرف هم حقوق با فقه خیلی فرق میکنه. حقوق هم با فقه تفاوت داره، هم به لحاظ غایتش، هم به لحاظ روشهاش و هم به لحاظ دایره و حوزه کارش با هم فرق. این رو برای جهت گفتم که در اینجا هم وقتی سخن از اخلاق آکادمیک می‌گیم توجه داشته باشیم که درباره اخلاق آکادمیک و اخلاق دانشگاهی سخن می‌گیم، نه حقوق آکادمیک و حقوق دانشگاهی. و مرادم اینه که ممکن است حقوق و قانون به دانشگاهیان اجازه هایی رو بده اما اخلاق اون اجازه ها رو نده. در مواردی هست که قانون و حقوق اجازه‌ای به من دانشجو یا استاد من یا همکاران دانشگاهی من بده اما اخلاق به ما اون اجازه رو نده. یا گاهی هست که قانون راه‌هایی رو پیش پای من دانشگاهی می‌ذاره که به هر کدوم از این راه‌ها من عمل بکنم خلاف قانون عمل نکردم اما ارزش اخلاقی این کارها مساوی هم نیست. بعضی اخلاقی هست، بعضی اخلاقی تر هست و بعضی باز هم اخلاقی تر هست و بعضی اخلاقی ترین هست. بنابراین وقتی که من درباره اخلاق پزشکی، اخلاق اکادمیک در اینجا سخن میگم، درباره چیزهایی سخن میگم که قانون اجازه میده یا اگر هم اجازه نده در مقام عمل چشم پوشی میکنه قانون، اما اخلاق اجازه نمیده. بنابراین آنچه که در قوانین دانشگاهی آمده، در مصوبات دانشگاهی، در آیین‌نامه‌های دانشگاهی آمده، اونا همه حقوق آکادمیک هست، حقوق دانشگاهان و اونا اصلا محل سخن من نیستن. الان من دارم در چیزهایی با شما سخن میگم که اون چیزها رو قانون یا صریحا مجاز دانسته یا اگر هم مجاز ندانسته در مقام عمل متخلفان رو به کیفری نمیرسونه و متخلفان میتونن کاملا گمان بکنن دارن کاری میکنن که هیچ وقتی مستوجب به مؤاخذه ای در این کار نخواهند بود اما اخلاق هرگز اجازه نمیده بشون. خب حالا من این موارد رو یادداشت کردم که به ترتیب خدمتتون عرض کنم. اولین موردی که یادداشت کردم این است که اخلاق میگوید که آکادمی سه وظیفه داره و هر کدوم از سه تا وظیفه باید در کنار دو وظیفه دیگر و متحد با دو وظیفه دیگر عملی بشن. این که یکی از این وظایف یا دو تا یکی رو از میدان به در بکنه این خلاف اخلاقه. در واقع آکادمی ها و دانشگاه ها آمدن برای سه چیز: یکی انتقال علم، هنر و فن از اساتید به دانشجویان. به هر حال اساتید یا در یک رشته علمی یا در یک رشته فنی یا در یک رشته هنری خبرویتی دارن و این خبرویت رو اومدن به دانشجویان خودشون انتقال بدن. اینجا در واقع دانشگاه کارکرد آموزشی داره، کارکرد تعلیمی داره. این یک کارکرد. یک کارکرد دوم دانشگاه داره و اون کارکرد اینه که آخرین دستاورده های علوم و معارف رو یک گام جلو ببره، دو گام جلو ببره. این کارکرد کارکرد آموزشی نیست، کارکرد پژوهشیه. انتظار میره از دانشگاه ها که در حوزه های خودشون یک گام، دو گام، سه گام، چهار گام، این گام علم مربوطه را یا فن مربوطه را یا هنر مربوطه را پیش ببرن، روش بدن. اینجا بحث بحث پرورش آموزش نیست بلکه بحث پژوهشه، یعنی بحث تحقیقه، بحث مطالعاتیست که داره راههای نوعی پیش پای اون علم یا فن یا هنر میذاره. این کار دوم. و اما کار سوم اینه که دانشگاه باید راه زندگی کردن را به دانشجویان یاد بده. دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون و مطلقا هیچ پرتوی بر راه زندگیش افکنده نشده، این علامت و نشان دهنده اینه که در دانشگاهی درس میخونده که این دانشگاه دانشگاه نبوده. ما گمان میکنیم که فقط ما باید متخصص در یک شغل یا رشته تربیت کنیم. این کار اول دانشگاه، هم کاری که گفتم آموزشه. دانشجو باید علاوه بر این که در یک شغل و حرفه صاحب نظر میشه، متخصص میشه، بس به مقطعی که در اشکال متخصص میشده، کمابیش علاوه بر این باید راه زندگی درست، راه زندگی خوش، راه زندگی بهروزانه، راه زندگی معنادار رو هم به شیراز داده باشن. این خیلی عیب است برای یک انسانی که متخصص در یک شعبه حرفه باشه ولی نخستین و اولیات آنچرا که به یک زندگی خوب و خوش و ارزشمند مربوط بشه رو اصلا نمیدونه، خبر نداره. اخلاق اقتضا میکنه که آکادمی ها این ستا رو با هم پیش ببرن و حالا فرصت تأکید برای این نیست که هر کدوم از این ستا اگر به نفع دوتای دیگه از میگون به در رفت یه نقص عمده‌ای به اون دوتای دیگه هم وارد میشه، به خودش هم وارد میشه. بنابراین هر ستای اینا باید علاوه بر اینکه در کنار همان و به موازات همان باید مکمل یک دیگر باشن، این نظام شبکه‌ای با هم داشته باشن، این به اون کمک بکنه، اون به این کمک بکنه، درست مثل خانه های یک جدول کلمات متقاطع که به یک دیگر کمک میکنن. این اولین چیه. در دانشگاه‌های ما به نظر من میاد که سومی تقریبا تعطیل تعطیله. هیچ دانشجویی نیست که بگه من مشکلی در زندگی پیش آمد وقتی یا در نهاد خانواده یا در نهاد اقتصاد یا در نهاد تعلیم و تربیت یا در نهاد سیاست یا در نهاد حقوق یا در نهاد اخلاق یا در نهاد دین و مذهب، خلاصه در یک از نهادهای اجتماعی مشکلی برام پیش اومد و فلان درسی که تو دانشگاه خونده بودم اون مشکل رو برای من رفع کرد. چون همچین چیزی تو زندگی تو سراغ نداره که بگید که بله خوب شد من فلان واحد درسی رو گذروندم، خوب شد که فلان کلاس رو در شرکت کردم وگرنه فلان مشکل زندگی رو نمیتونستم رفع بکنم. کدوم از اون چیزی داری؟ بله ممکنه یک استاد دانشگاهی وقتی داره به شما ریاضیات یا فیزیک تدریس میکنه برگرده بگه دانشجویان، خانم ها، آقایون، از من این نکته رو به یاد داشته باشید که فلان، اما این چیز اضافی است که داره میگه، مقتضای درسته که میگه این نیست. باید دانشگاه اول کاری که باید برای دانشجو بکنه اینه که دانشجو رو آماده کنه برای یک زندگی خوب، خوش و ارزشمند، یعنی بهروزی و خوشی زندگی ما رو راهش رو نشون بده، نه اینکه همه چیز میدونم غیر از رفع مشکلات زندگی خودم. حالت میکنیم کاملا جغرافی های آمریکای لاتین رو بلدم ولی مطلقا نمیدونم که با پسر خودم چگونه باید سخن بگم، با همسر خودم چگونه باید رفتار کنم، یا با رفیق خودم، یا با رقیب خودم، یا با دوست خودم، یا با دشمن خودم، با زیر دست خودم، با فرو دست خودم، یا با بالا دست خودم، و مهمتر از همه با خودم. این نکته است، نکته اول. نکته دومی که حالا به ترتیب بگم اینا دارم عرض میکنم خدمتتون، میخوام بگم یک نکته رعایت کردم تو ترتیب ها. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که اخلاق اقتضا میکنه هر کسی که دلش میخواد بتونه وارد دانشگاه بشه، پس همه بتونن وارد دانشگاه بشن اما همه نتونن وارد تحصیل بشن. ما در دانشگاه همون درست عکس اینه، برای ورود به دانشگاه از هر 10 تا ما 2 نفرمون میتونیم وارد دانشگاه بشیم، 3 نفرمون میتونیم، 7 نفرمون، 8 نفرمون نمیتونیم وارد دانشگاه بشیم. اما به محض اینکه وارد دانشگاه شدیم و از این سطح سکندر کنکور در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس دکتری از این سطح سکندر گذشتیم، دیگه میتونیم بگیم که ما فارغ التحصیل شدیم. یعنی انگار دانشگاه به زبان حال به ما میگه که آقا تو قبول شدی، حالا مدرک لیسانست آماده است، فقط لطفاً 3 سال و 4 سال بیا و برو بعد بگیدیم زشت همه الان بگیم دسته. این زبان حال دانشگاه های ماست. دانشگاه های ما چنان هست که دانشجو به محض اینکه از یک از صدها میگذره نفسی به راحت میکشه، چون با اینکه تازه امتحان ورودی دوره لیسانس داده ولی به خودش لیسانسی میدونه، امتحان ورودی دوره فوق لیسانس داده ولی خودش فوق لیسانس میدونه، و امتحان ورودی تازه دوره دکتری توش قبول شده ولی خودش دکتر میدونه. چرا؟ چون میدونه که دیگه من که اخراج بشو نیستم. زبان حال دانشگاه نباید این باشه که آقا مدرکتون آماده است، فقط لطفاً یه سال بیه که بریم بهتون بدیم، همچین رو نمیشه همین الان فوری بهتون بدیم، یه دو سال بیه که بریم بهتون بدیم. دانشگاه باید عکس این باشه، هر کسی میخواد وارد دانشگاه بشه باید بتونه وارد دانشگاه بشه، اما هر کسی نتونه کار رو تحصیل بشه. شما برید دانشگاه‌های تراز اول، تراز دوم و حتی تراز سوم جهان رو ببینید، ببینید در هر سالی ورودی‌هاشون در هر مقطعی چند تا و بعد ببینید فارغ التحصیل شدگان چند درصدن. یعنی در دانشگاه هاروارد شما ممکنه در دوره لیسانس 25 تا قبول میشید، 2 تاتون لیسانستون میگیرید، 23 تاتون باید در این 4 سال کمیابیش دیگه از بدیه گرازو در دانشگاه اخراج بشید. چرا اول باید برای هر کسی چونی سه چیزی که کار کرده دانشگاه بود حق هر کسی دریافت کنه؟ پس هر کسی حق داره وارد دانشگاه بشه، یعنی حق داره در یک علم یا فن یا هنر متخصص بشه، حق داره پژوهشگر و محقق بشه و حق داره راه زندگی یاد بگیره. همین سه تا کار کردی گفتم. اما از اون طرف هم هر کسی حق نداره مدعی بشه من یاد گرفتم چی داره که دانشگاه قوم داده بود. باید ما چنان فارغ التحصیل کنیم دانشجو رو که فقط وقتی توانایی داره اخراج شده باشه از دانشگاه، یعنی فارغ التحصیل شده باشه. این نکته دومی است. در کشور ما واقعا این وجود نداره. حالا شما ممکنه بگید که الان درصد پذیرفته شدگان بیشترن، اما درصد پذیرفته شدگان بیشترن به جهت اینه که ما امتحان‌های ورودی رو سهل‌تر و بازم سهل‌تر و بازم سهل‌تر کرده ایم، نه اینکه خواستاران دانشگاه رو با معلومات‌تر و با معلومات‌تر و با معلومات‌تر کرده باشیم. این نکته دوم. نکته سومی که دانشگاه خوب دانشگاهی است که اتکای بر فهم داره، نه اتکای بر حافظه. ما باید فقط بر فهم دانشجویان خودمون اتکا بکنیم، نه بر حافظه‌شون. دانشجویان نیامدن در اینجا که محفوظات خودشون بیشتر کنن، آمدن که فهم خودشون از امور طبیعی، امور انسانی، امور ماورایی، امور عرض می‌کنم که مادی، امور معنوی، هر گونه اموری اومدن فهمشون خودشون از امور بیشتر کنن، نه این سلسله گزاره‌هایی رو با هزار ضرب و زور و تنبیهات تو ذهنشون وارد کنن. در ورقه امتحانی هم اینا رو بریزن بیرون و از جلسه که رفتن بیرون که این اصلا هیچ وارد ذهنشون نشده، همه رو فراموشی بسپرن. فراموشی مربوط به حافظه است. آنچه فهم میکنی فراموش شدنی نیست، آنچه به حافظه فقط مربوط میشه فراموش میشه. ما در واقع باید در دانشجویان خودمون رو چه وقتی قبولشون میکنی در یک مقطعی و چه وقتی میخوایم فارغ التحصیلمون مقطعشون بکنیم و چه وقتی میخوایم در میانه این دو تا امتحانات مختلف ازشون بگیریم، این امتحانات فقط مبتنی باشه بر فهم دانشجو. آیا دانشجو موضوع یا مسئله یا مشکل مورد بحث رو فهم کرده است یا نه؟ این که درباره اون موضوع یا درباره اون مسئله یا درباره اون مشکل چه چیزهایی به حافظه سپرده، این هیچ ملاکی نیست برای اینکه دانشجوی ما دانشجوییست که فردا متصدی و متکفله. یک شغل حرفه که شد مثلا میتونه به خوبی از عهده اون تصدی و تکفل خودش برمیاد. بنابراین توجه به این که چقدر دانشجوی ما فهم پیدا میکنه، این باید در امتحانات ملحوظ بشه. از این نظر به عنوان یک نکته فرعی عرض میکنم که به نظر من امتحان کتبی هیچ وقت قدر قیمت یک دانشجو رو نشون نمیده. فقط امتحانات شفاهی است که استاد با دقت هرچه تمامتر میتونه فهم دانشجوی خودش رو سبک و سنگین کنه و بسنجه. چرا در امتحانات کتبی حافظه بسیار بسیار کمک‌کاره و فهم تقریبا هیچ نقشی نداره؟ اما وقتی من استاد با دانشجوی خودم عرض کنم که بگومگو میکنم برای امتحانش، اون وقت متوجه میشم که چقدر فهم کرده موضوع را، نه اینکه چه چیزهایی به ذهن سپرده است. این هم نکته سپرده. نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه که در دانشگاه چه در ناحیه استاد دانشگاه و چه در ناحیه دانشجو استدلال باید تبره پذیرش یا عدم پذیرش قرار بگیره، نه تعبد. در دانشگاه باید استدلال همیشه وجود داشته باشه، نه تعبد. این که سخن سخنی را فلان کس گفته است، اون کس هر که میخواد باشه، این مجوز این نمیشه که من سخنی رو قبول کنم. و این که فلان کس سخن رو نگفته مجوز این نیست که من سخن رو رد بکنم. اون کس هر که میخواد باشه، اگر از بزرگترین فرزانگان تاریخ باشه، از بزرگترین فلاسفه تاریخ باشه، بزرگترین عرفای تاریخ باشه، بزرگترین بنیانگذاران ادیان و مذاهب باشه، بزرگترین الهیدانان باشه، بزرگترین عالمان باشه، اگر سخنش همراه با استدلال است پذیرفتنی است، و اگر همراه با استدلال نیست گوینده هر چه باش او باش سخن تو پذیرفتنی نیست. ما در دانشگاه نیامده این تعبد رو الغا بکنیم، سخن بیچون و چرا رو الغا بکنیم، آمده این که هر سخنی پس از این که از تمام چون و چراها جان سالم به در برد بپذیریم، نه سخن رو چون کسی گفته ما در واقع این رو بپذیریم. ما در دانشگاه های خودمون فراغان داریم این تعبد، متاسفانه فقط هم تعبد نسبت به کسانی که اسم بردن نیست، یعنی نسبت به متفکران بزرگ تاریخ، نسبت به فرزانگان، فیلسوفان، عارفان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، از کنم الهیدانان، عالمان، بلکه استاد نسبت به خودش هم تعبد میتره از دانشجو، انتظار داره که دانشجویان با سخن او مخالفت نکنن و سخن او رو چون سخن اوست بپذیرن. خب دانشگاه این دانشگاه نیست، چه بسا در دوران ابتدایی تا حد اندکی این روش کاربرد داشته باشه که به بچه 6 ساله یا 7 ساله میگن چون خانم معلمتون گفته الف به است یا چون آقا معلمتون گفته الف به است تو فعلا بپذیر الف به است، ولی اونم در حد بسیار محدودی کاربرد داره و اونم در مقاطع بعدی باید ازش پرده برداری بشه که تو سخنی رو تعبدن پذیرفته‌ای، حالا باید از نو درش تجدید نظر کنی و ببینی بعد از استدلال‌گرایی بازم پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست. نکته پنجم که به دنبال نکته چهارم میاد اینه که دانشگاه نباید ایدئولوژیک باشه. اینات میکنم دانشگاه ایدئولوژیک همون دانشگاهی است که از ما تعبد هم میطلبه. دانشگاه نباید ایدئولوژیک باشه. خب من ایدئولوژیک بودن رو دقیقا معنا کنم، چون کلمه ایدئولوژی در علوم اجتماعی و علوم فرهنگی معانی عدیده ای داره. من در اینجا مرادم یک از اون معانی ایدئولوژی به چه معناست؟ شخص ایدئولوژیکه که دو تا گزاره رو با یکدیگر همراه بکنه. اگر شما این دو تا گزاره رو با هم قائل باشید اون وقت در این صورت معتقدیم که شما ایدئولوژیکی. اگر من گفتم که در باب فلان موضوع یا در باب فلان مسئله یا در باب فلان مشکل دیگه ختم کلام گفته شد، دیگه پرونده این موضوع بسته شده، پرونده این مسئله بسته شده، پرونده این مشکل بسته شده، یعنی دیگه راه حل این مسئله پیدا شده، راه رفع این مشکل پیدا شده و نحوه پرداخت به این موضوع دیگه معلوم شده چیه؟ این گزاره اول. و گزاره دوم این که گفتم و اون راه حل یا راه رفع یا نحوه پرداختم اون است در اختیار منه. اگر این دو تا گزاره رو من به هم منظم کردم من یادم ایدئولوژیکم. کسانی که پرونده یک مسئله را یا موضوع رو یا مشکل رو مختومه اعلام میکنن، یعنی به زبانی که در مجالس قانونگذاری گاهی به کار میره اعلام میکنن کفایت مذاکرات، اینا دیگه ایدئولوژیکه. هیچ موضوعی، هیچ مسئله‌ای و هیچ مشکلی پروندهش مختومه شدن نیست و این معناش اینه که درباره نحوه پرداخت به یک موضوع یا نحوه حل یک مشکل یا نحوه رفع یک نحوه حل یک مسئله یا نحوه رفع یک مشکل ما آخرین دستاورد رو میتونیم بگیم اینه، اما آخرین دستاورد تا اطلاع ثانوی ممکنه فردا کس دیگری پیدا بشه و نحوه پرداخت دیگری به این موضوع، نحوه حل دیگری برای این مسئله یا نحوه رفع دیگری برای این مشکل پیشنهاد کنه. از این نظر دانشگاه دانشگاهی است که هر چه در این دانشگاه از قبل اساتید القا میشه به دانشجویان یک قید داشته باشه ادهاک، یعنی تا اطلاع ثانوی درباره این موضوع آخرین دستاورد بشر اینه، اما تا اطلاع ثانوی درباره این مسئله آخرین دستاورد بشری اینه، اما تا اطلاع ثانوی، و آخرین دستاورد بشری در باب این مشکل اینه ولی تا اطلاع ثانوی. هیچ کس ختم کلام رو در هیچ موضوعی و مسئله و مشکلی نگفته است. نگاه میکنید ایدئولوژیک بودن یعنی اینکه ما اینو نپذیریم و گمان بکنیم که نه، لااقل بعضی از موضوعات، لااقل بعضی از مسائل و لااقل بعضی از مشکلات، اینا دیگه کفایت مذاکرات باید در رابطشون اعلام بشه، چون رو نحوه پرداختشون، نحوه حلشون، نحوه رفعشون پیدا شده. کجا پیدا شده؟ به دست صاحب مکتب ما، توجه میکنید، به دست کسی که در سنت ما سر از همه، در مکتب ما، در مسلک ما، در مشرب ما، در دین ما، در مذهب ما، در چیش ما، در آیین ما، در اسم ما، این گفته است که قضیه از چه قراره. بنابراین ایدئولوژیک بودن در اینجا اهم نزده که ایدئولوژی مذهبی من داشته باشم و دینی، یا ایدئولوژی غیر مذهبی و دینی. ایدئولوژیک بودن ایدناکه، نه اینکه ایدئولوژی مذهبی داشتن یا غیر مذهبی. ایدئولوژی اساسا خطرناکه. چرا؟ چون ایدئولوژی منکر یک واقعیت مسلم بشری و اون منکر ناآشکارگی حقیقت. واقعیت مسلم حیات بشری اینه که برای بشر حقیقت ناآشکار است. نظریه ناآشکارگی حقیقت این نسخه عین هر دانشجویی باید باشه، نسخه عین هر استادی باید باشه که حقیقت ناآشکار است. باید گام به گام، ذره به ذره، اپسیلون به اپسیلون، با فراز و نشیب‌های فراوان و با رنج و تعب فراوان بهش آهسته 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 نزدیک شد. ولی رسیدن به حقیقت چیزی که در توان بشر نیست. بنابراین همه این گام‌ها باید گام‌های متوازنانه ای تلقی بشن، برای اینکه ما تقرب به حقیقت پیدا بکنیم. بنابراین حتی آخرین دستاورد فیزیک، آخرین دستاورد شیمی، آخرین دستاورد زیست‌شناسی، دارم علوم دقیقه رو اسم میبرم خیلی بفهمید که علومه که به این درجه از دقت هم نیستن، بعدشون از چه قراره. این آخرین دستاوردها هم فقط آخرین دستاوردن، نه دستاورد نهایی. دستاورد نهایی در کار نیست. همیشه تا اطلاع ثانوی باید در فیزیک اینو قبول داشته باشیم، تا اطلاع ثانوی در زیست شناسی، به همین ترتیب در روان شناسی، جامعه شناسی و هر دانش دیگری. ایدئولوژیک بودن نافی نظریه ناآشکارگی حقیقتی. میخواد بگه گویا حقیقت آشکاره است و اونم هست که پیش ماست و پیش مکتب ماست و سنت ما. این در دانشگاه نباید باشه. بله یک چیز وجود داره، دانشگاه ها حق دارن بلکه وظیفه دارن درباره همه ایدئولوژی ها مطالعه و تحقیق کنن. خودشون نباید ایدئولوژیک باشن. این دو چیز ها، دانشگاه باید درباره هر ایدئولوژی تحقیق کنه، درباره هر ایدئولوژی مطالعه کنه، در باب هر ایدئولوژی نفی و اثبات بکنه، رد و قبول داشته باشه، تضعیف و تقویت داشته باشه، انکار و تأیید داشته باشه، جرب و تعدیل داشته باشه، حق و اصلاح داشته باشه. همه این مواضع معرفت شناختی رو ما باید نسبت به همه ایدئولوژی ها داشته باشیم. چرا؟ چون ایدئولوژی ها از فراورده های بشر هم و هر فراورده بشری باید در دانشگاه مورد مطالعه قرار بگیره. خود دانشجو باید ایدئولوژیک باشه، خود استاد باید ایدئولوژیک باشه، وگرنه همه ایدئولوژی ها از آن رو که ابداعات بشر هم، اینا باید مورد مطالعه دانشجویان قرار بگیرن و نقاط قوت و ضعف هر کدامشون آشکار بشه. اما خود من نباید ایدئولوژیک باشم. وقتی ایدئولوژیک باشم، وقت طبعا نتیجه ایدئولوژیک بودن هم اینه که از شما تعبد میطلبم، تعبد نسبت به ایدئولوژی خودم. نکته ششمی که یادداشت کردم که خدمت سران عرض بکنم اینه که دانشگاه باید سعی بکنه هم ذهن دانشجو رو و هم فضای جامعه رو از تک آگاهی بیاره. بزرگترین خطر برای جامعه تک آگاهی، حتی اگر اون آگاهی باشه که حق هم باشه، اگر اون آگاهی هم باشه که برش نوع اجماع هم وجود داشته باشه، توجه میکنه تک آگاهی خطرناک برای جامعه. دانشگاه باید دانشگاهی باشه که هم در ذهن تک تک خود دانشجویانش و هم بعد در سطح جامعه تک آگاهی رو از ذهن ببره، یعنی به همه بگوید که صلاح بشر در اینه و حقیقت هم اختصاصی اینه، هر دو، که همه ی آگاه ها شنیده میشن، همه ی آگاه ها به گوش رسن و همه با تکیه و تفکر خودشون و فهم خودشون بفهمن که نقاط قوت و ضعف هر آگاهی کدومه. هیچ آگاهی چه در عرصه علم، چه در عرصه فن، چه در عرصه علم میکنن که هنر نه بر آوای واحد تلقی بشه، حتی اگر اون آوا بر اجماع داشته باشن همه شهروندان یک جامعه، چون شهروندان یک جامعه هم امکان خطاشون هست، اجماع شهروندان یک جامعه دلالت بر صدق یک نظریه نمی کنه، صدق یک آوا نشون نمی ده. اگر همه شهروندان ایرانی هم هم آوا باشن درباره این که فلان مکتب یا فلان دین یا فلان مذهب این سخنش حقه، این باز دلالت نمی کنه ولی که این سخن حقه، برای نمید آواهای دیگه هم باید گفته بشن و آواهای دیگه هم باید شنیده بشن، شنیده بشن نه شنیده بشن از سر بی‌اعتنایی، از سر استغنا، از سر این که بذار اینا حقش رو بزنن، نه شنیده بشن به این معنی که به دقت گوش بدید به اونا. اون چیزی که سیمون وی متفکر نیمه اول قرن بیستم در فرانسه میگفت که آقا بزرگترین وظیفه من نسبت به هر صاحب رأی اینه که توجه رو بکنم، اتنشن داشته باشم، توجه یعنی نه اینکه اجازه میدم حرفتو بزنی، نه بالاتر از این میخوام دقت کنم ببینم از حرف چی من میتونم بیاموزم، توجه میکنید، و چه نقطه ضعفی میتونم در حرف بیارم. توجه کنید تک آوایی در جامعه فقط باید به دست دانشگاه شکسته بشه، چون اگر ما که دانشگاهی، من که دانشجو هم، شما که استادی، اگر ما این تک آوایی رو در ذهن دانشجویان از بین نبریم، فردا همین دانشجو هم نتیجه جامعه بعدی ما رو میسازن و این دانشگاه با یک جامعه تک آوای بعدی چی کار میخواد بکنه؟ این تک آوایی به مصلحت جامعه نیست، خلاف حقیقت طلبی هم هست، یعنی اگر اخلاقی باشیم خلاف حقیقته، اگر مصلحت اندیش هم باشیم با مصالح جامعه اقتضا نمی‌کنه که فقط یک آوا شنیده بشیم. این نکته در واقع ششون رو یادش کرده بودم. نکته هفتمی که میخوام بگم اینه که دانشگاه‌ها باید همیشه با آخرین دستاوردهای علوم معارف بشری سر و کار داشته باشه. ما متأسفانه کسی که در دانشگاه‌های ایران داریم اینه که ما با آخرین دستاورد ها سر و کار نداریم. یعنی چه؟ یعنی من استاد روانشناسی هم فرض کنید فرویدی هم خودم، فرض کنید من خودم فرویدی هم یا نو فرویدی هم، یه جوری با دانشجو حرف میزنم که انگار دیگه بعد از فروید هیچ تحول دیگری در روانشناسی رخ نداره، در روان درمانگری رخ نداره. حالا اگر رفتارگرا باشم یه جور حرف بودن که انگار بعد از سیلر و واتسون و گیلبرت رایل و اینها دیگه هیچ کسی در روانشناسی و روان درمانگری هیچ سخنی نگفت. متاسفانه برای این که من بتونم وجاهت خودم رو حفظ بکنم و هنوزم در کانون توجه دانشجویان خودم باشم، نمیذارم افکاری که بعد از افکاری که من به شعلون خاطر دارم پدید آمدن، نمیذارم به منظر و مرآی دانشجویان ما در بیاد. هیچ دانشگاهی سود نبرده، هیچ دانشگاهی، هیچ دپارتمانی، هیچ گروهی سود نبرده از این که خودش در یک برهه زمانی متوقف کرده و دستاوردهای بعدی رو گویا ناوجود، معدوم، به وجود نیامده تلقی کنه. دانشگاه ها باید همیشه حساس باشن نسبت به آخرین دستاوردها. عجیب در اینه، عجیب در اینه که همه ما اجماع داریم که در جهت تکنولوژی همیشه باید آخرین یخچال رو داشته باشیم، آخرین تلویزیون رو، آخرین موبایل رو باید داشته باشیم، چون میفهمیم که بالاخره آخرین به یه جهتی آخرینه، یه برتری نسبت به متقدمان خودش داشته، اینو میفهمیم. اما به محضه این که وارد علوم و معارف میشید که تجسد ایدئول تکنولوژیک ندارن، یعنی تجسد و تبلور مادی ندارن، دیگه معتقد نیستی که باید آخرین دستاورد داشته باشید. بنابراین این که آخرین تحقیقات در مورد جنگ جهانی دوم رو باید بکنید رو اشتباه نمیدید، اما به آخرین موبایل رو باید داشته باشید اشتباه نمیدید. این نکته خب نکته بسیار متاثر کننده است، ولی مخصوصا در زمینه های علومی که تجسد تکنولوژیک ندارن، یعنی به صورت کالا در زمینان مونی در همه دانشگاه ها میبینید، در حوزه های مختلف هنر این میبینید، در شاخه های مختلف فلسفه میبینید، در علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، اخلاق، سیاست، مدیریت رو میبینید، اناتو کنید، و دیگه به طریق اولا در دین و مذهب رو میبینی که انگار جهان متوقف شده با آمدن کانت، اگر من کانتی باشم البته، ولی اگر هگلی باشن دور حرف میزنن که انگار دیگه بعد از هگل عالم فلسفه متوقف شده است. ما آخری دستاوردها رو یاد میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم اون چیزی که فقط به گمان خودمون میدانیم طرف توجه دانشجویان باشه، خودمون رو فدای نسل بعدی نمی کنیم، میخوایم نسل بعدی رو فدای خودمون کنیم. خب من اگر بگم که آقا من بیشتر از کانت بلد نیستم ولی کسانی هستن که تحولات بعد از کانت رو میتونن به شما تدریس بکنن، من شما رو در واقع نجات دادم ولی ورشه خودم رو به گمان خودم تضعیف کردم. این در واقع نکته هفتمی بود که یاد داشتم. نکته هشتمی که میخواستم عرض بکنم خدمت سروران اینه که در این حال که ما باید در دانشگاه به همه علوم و معارف توجه بکنیم، ولی اون چیزی که روانشناسانش تعبیر میکنن به sense of proportion یعنی وزن نسبی امور رو در قیاس با یکدیگر سنجیدن، اینو باید در نظر بگیریم. و بنابراین در این حال که هر علم و معرفتی ارزشمنده، ولی علوم و معارفی که در زندگی عملی ما تأثیر بیشتر دارن، اینا باید از هر جهت تقدم داده بشن بر علوم و معارفی که جنبه صرفا انتزاعی دارن. اینا رو کلی شرح بکنم. نمیخوام بگم هیچ علمی باید در دانشگاه تأثیر بشه، نه، میخوام بگم حجم دپارتمان ها، حجم دانشکده ها، حجم دانشگاه ها، میزان پذیرش دانشجو، میزان فارغ التحصیلان باید یه تناسبی داشته باشه با آنچه که در مقام عمل به زندگی شهروندان جامعه کمک میکنه. همه رشته ها ارزشمندن. من اگر زبان سانسکریت هم بدونم دانشیه، اما انصافا اگر من مثال میزنم، اگر من فلان نکته در تعلیم و تربیت رو بدونم برای شهروندان جامعه هم سودمندتره یا زبان سانسکریت بدونم. خود زبان سانسکریت دانستن هم شرف داره، اما میخوام بگم شرف نسبی رو در نظر بگیریم. بسیاری از امور هستن در دانشگاه های ما که اینا بهشون بها داده میشه، ولی وقتی که دانشجوشون فارغ التحصیل میشه میبینه من مشکل از مشکلات جامعه رو نمیتونم رفع بکنم، هیچ گرهی به دست من باز نمیشه. در عوض رشته هایی هستن که گره گشایی های فراوان دارن، اما چه بسا ما توجهی به ارز کنم که این که ظرفیت این رشته ها رو بالا ببریم و به اساتید و دانشجویان این رشته ها توجه بیشتری نشون بدیم، از این لحاظ که اینا از روزی که استخدام میشن میتونن گرهی از گره های اجتماعی رو باز بکنن، به این توجه ما نداریم. من معتقدم که ما باید یک نوع نظام مدرج‌بندی در دانشگاه ها داشته باشیم که ببینید چه رشته هایی بدون حب و بغض، بدون طرفداری، نه اینکه چون من فلسفه میخونم بگم فلسفه اولینه و شما که تعلیم و تربیت میخونید بگید تعلیم و تربیت اولینه، نه، بدون طرفداری یک مدرج‌بندی داشته باشیم که چه رشته هایی هستن که بیشتر در مقام عمل سودمندن، چه رشته هایی کمتره، چه رشته هایی باز هم کمتره، و به همین ترتیب تا بدون رشته هایی برسیم که صرفا انتزاعی هستند. اون رشته ها باید وجود داشته باشن، چون کسانی هم هستن در اون رشته ها عشق دارن، کسانی هم هستن در اون رشته ها استعداد دارن، پس اون رشته ها باید وجود داشته باشن، ولی به میزان ارزشی که برای جامعه دارن باید بررسی بشن. این هم نکته در واقع هشتمی که میخواستم عرض کنم. نکته نهمی که یاد داشت کردم اینه که دانشگاه ها باید مسئله رو از شکل مسئله جدا کنن. هر که سوال کرد نباید به سوالش پرداخت. سوالاتی هستند که واقعا مسئله هستند و سوالاتی هستند که شکل مسئله هستند. یعنی خیلی وقتا به تدبیری که زمانی من در یکی از آثار دانشگاه شریعتی خونده بودم، خیلی وقتا سوالاتی کسانی می کنند برای اینکه یک سوال اصلی پرسیده نشید. یک اکادمیسیان باید همیشه بین پابلم و به تعبیر سود و پابلم، بین مسئله و مسئله نما تفکیک قاید بشه. بدونه که یک چیزهایی هستن که هیاهو بر کار میکنن کسانی و اینکه چیز دیگری رو از نظر مخفی کنن. یک اکادمیسیان نباید فریبونی رو بخوره. انادی کنی ما خیلی چیزها هستن که ازمون میپرسن، ولی این وقتی هم که جوابش رو بیابید در زندگی سودی نداره. همیشه باید این که مسئله از مسئله نما جدا بشه و ملاکی جدا شدن مسئله از مسئله نما چیه محل توجه هم استاد و هم دانشجو باشه. ببینید اگر سوالی از شما پرسیدن که قبل از طرح این سوال زندگی عملیتون با بعد از طرح این سوال هیچ فرقی نمی‌کنه. قبل از که این سوال وارد ذهنتون بشه و بعد از که این سوال وارد ذهنتون شد هیچ فرقی نمی‌کنه زندگی عملیتون. و قبل از جواب یافتن و بعد از جواب یافتن این سوال هم زندگی عملیتون فرقی نمی‌کنه. قبل از که جواب سوال پیدا کنید زندگی عملیتون به سبب که جواب سوال پیدا کردید. این هم دیگه من نوته سکنم اگر جواب سوال X باشه فرق نمی کنه تا وقتی که جواب سوالتون ایده باشه. اگر من چیزی این ست و ویژگی رو داشت این معلوم شه شبه مسئله است. مسئله چیزی در یک جامعه و این جامعه به جامعه فرق میکنه، برهه تاریخی به برهه تاریخی فرق میکنه، فرهنگ به فرهنگ، تمدن به تمدن فرق میکنه. مسئله چیزیست که قبل از اینکه در ذهن من طرح بشه زندگی عملی با بعد از اینکه وارد ذهنم بشه این سوال فرق میکنه زندگی عملی. و قبل از اینکه جواب این مسئله رو پیدا کنم با بعد از جواب مسئله زندگی عملی فرق میکنه. و اگه جوابش ایکس باشه با وقتی جوابش ایگری باشه زندگی عملی من فرق میکنه. اندازه کنیم. ولی چیزایی هست که به گفته مولوی گفت گویند که در سقسی شخصی تو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ حالا بیایی تحقیق کنید در باب اینکه آیا راست است که میگن در سقسی در یکی از روستاهای ماوراءالنهر میگن یه شخصی دو تا کمان داشته بعد میگن گمم کرده یکی از دو تا کمانش رو. حالا اینا تحقیقم بکنم و بفهمم که بله راسته یا ناراسته تو زندگی عملی من چه فرقی میکنه. ما خیلی از آنچه که بیشتر دانشگاه متاسفانه میپردازیم و شبه مسئله، یعنی اینا کارایی ندارن نه برای خود شخص دانشجو و نه بعد جامعه‌ای که دانشجوی که از شهروندان مؤثر اون جامعه خواهد. نکته دهمی که بخواستم عرض کنم و متاسفانه خیلی دارم وقت شما رو میگیرم اینه که همینطور که دانشگاه ها باید از شر ایدئولوژی ها برهن، دانشگاه ها باید از شر قدرت سیاسی حاکم بر جامعه هم همیشه رهاش. دانشگاه باید استقلال از قدرت سیاسی داشته باشه. نه بکنیم دانشگاه یک نکته میخوام عرض بکنم از در یک کانتکست دیگری این نکته جالبتره. ولی در این در وقتی که نازی ها در آلمان بودن آمریکا یک استاد فلسفه دانشگاه داشت تدریس میکرد، تو دانشگاه داشت تدریس میکرد، نازی هم چند تا از ماموران SS اومدند و در اتاق رو باز کردند و ایشون دستش از پشت بستند و از دانشگاه بردنش بیرون. دستی میشن استاد دانشگاه. این داستان گذشت و جنگ جهانی دوم تمام شد و دو سال بعد از جنگ جهانی دوم ایشون دعوت شد به این که بیا دانشگاه تدریس کنه. همین استادی که دستی شده ما سر کلاس نشست و گفت که خب در این داشت بحث رو به اینجا رسیده بود که فرمی کنید یعنی من اصلا کاری ندارم به عالم سیاست، سیاست به من نیازمنده، من ایش نیازی به سیاست ندارم. این در یک بافت دیگری ارزش می سخن. اما این که یک کسی بعد از 7 سال دیده که خب داشتیم می گفتیم که بحثمون به اینجا رسیده بود که این معنیش اینه که من عالم سیاست تحت تاثیر قرار نمیگیرم. من علیم هم همون حرف رو می زدم که در زمان نازی ها می زدم، ده بارم برم و بیان همین حرف رو می زدم. دانشگاه نباید استمزاج کنه که قدرت سیاسی چی میگه همون رو باید کنه به دانشگاه بشه. دانشگاه باید بدونه قدرت های سیاسی نیازمند دانشگاه هم و دانشگاه و استاد. خاری و خفت علمه که یک عالمی خودش رو بده در استخدام قدرت سیاسی قرار بده و بخواد حرفی رو بزنه که قدرت سیاسی میپسنده یا حرفی رو نزنه که قدرت سیاسی نمیپسنده. ما باید بدونیم دانشگاه اصیل، دانشگاه درست، دانشگاهی که امثال همچه استاد درش میان بیرون، این دانشگاه دانشگاهایی هستن که میدونن دا قدرت سیاسی به اونها محتاجه، اونها محتاج به قدرت سیاسی نیستن و بنابراین این مناعت طبع رو، این عزت نفس رو، این حرمت نفس رو هم برای دانشجوی خودشون محفوظ نگه دارن هم برای خودشون. استاد باید دانشجوی خودش را هم عزت نفسش رو حفظ بکنه و بنابراین هیچ وقت به خاطر خوشایند یک رجل سیاسی، خوشایند یک رئیس جمهور، یک رهبر یا هر کسی دیگری هیچ وقت نباید دانشجویان رو تحت تأثیر القاعات سیاسی قرار بده که القاعات سیاسی آیند و روان دارن. اون چیزی که آیند و روان نداره حقیقته و و اون چیز که آینده رقم نداره عدالت حقیقت نظری و عدالت عملی، این دوتا رو باید تابعش باشیم. این که چی خوشش میاد این که خوشش نمیاد اون داستان دیگه. نکته 11 همه که یادداشت کردم و متاسفانه خیلی هم وقت دوستان رو گرفتم ولی بعدش بپردازم، اینه که استاد نباید از موقعیت استادی خودش سوء استفاده کنه. بعضی سوء استفاده ها ممکنه حتی قانون نسبت بهش بی‌توجه باشه یا من نکرده باشه، یا اگه من هم کرده باشه این من چندان جدیت در مقام عمل نداشته باشه. ما متاسفانه کم نمی‌بینیم اساتیدی که از موقعیت استادی خودش سوء استفاده می‌کنن. این سوء استفاده ها انواع و اقسام داره که من وارد بحثش نمی‌خوام بشم. شاخص‌ترین نشینی که سر کلاس دانشجویی که حقیقت طلبه اشکالی وارد میکنه به سخن استاد، نقدی وارد میکنه به سخن استاد، یا سوالی داره که سوالی است که برای استاد جواب دادنش مشکله، و وقت من از اتوریته استادی خودم استفاده کنم و خفه کنم دانشجوی خودم. این یک کمتری سوء استفاده است که اساتید ممکن در دانشجو از اتوریته استادی خودشون بکنن. دیگه این که از تحقیقات دانشجویانشون استفاده کنن و تحقیقات دانشجویانشون به نام خودشون منتشر کنن و هزار نوع سوء استفاده دیگه به مکان ندارن. فقط بحثم بر سر اینه که این سوء استفاده ها چه قانون چشم نسبت بهش ببنده و چشم نسبت بهش نبنده که معمولا نسبت همش چشم میبنده، این خلاف اخلاق. دان استاد فقط و فقط آمده است آن چرا که داشته است به دانشگاه بگیره، نه آنچه را نداشته از دانشگاه بگیره. من بارها و بارها گفتم دانشجو را تشخیص بدید چه استادی آمده است که آنچه را دارد به دانشجو شده. چی داره استاد؟ علاقه یک از این چهارتا، دو تا، سه تا از این چهارتا داره. استاد اومده علمی رو که داره، تجربه ای رو که داره، قدرت تفکری رو که داره و عمق فهمی رو که داره از امور، این چهارتای دانشجو خودش بگید. خیلی فرق از خیلی استادی که میگه من اومدم عمری گذاشتم، 40 سال 50 سال نوجوانی و جوانی رو صرف کردم، به علم رسیدم ولو اندک، به قدرت تفکری رسیدم، به عمق فهم رسیدم، به تجربه رسیدم، اومدم چهارتای به دانشجو بدم. این استاد خیلی فهم با استادی که بگه من 4 تا چیز نداشتم اومدم از دانشگاه بگیرم، من ثروت نداشتم اومدم از طریق تدریس بگیرم، شهرت نداشتم اومدم از طریق تدریس بگیرم، قدرت نداشتم اومدم از طریق تدریس بگیرم، و وجاهت اجتماعی نداشتم اومدم با شغل حرفه استادی این وجاهت دانشگاهی رو بگیرم. خیلی فرق از این بود. استادی که هر چی را به دست آورده اومده به دانشجو بده، فرق از استادی که هر چی تو زندگیش نداشته اومده از دانشگاه بگیره، پول نداشته اومده از دانشگاه بگیره، قدرت نداشته، شهرت نداشته و حیثیت اجتماعی نداشته، اینا اومده از دانشگاه بگیره. اساتیدی که آمدن گدایی بکنن در دانشگاه و مخصوصا از دانشگاه چیزایی که نداشتن بگیرن، اینا اول کاری که میکنن سوء استفاده از همین اتوریته استادی خودشون میکنن و مشکلات فراوانی هم برای دانشجو بیواسطه و هم برای جامعه بواسطه ایجاد میکنن، از راه این که دانشجو نمیتونن به حقیقت طلبی خودش اعتماد بکنه، نمیتونن به تحقیقات خودش بپردازه، نمیتونن نتایج تحقیقاتش رو به نام خودش منتشر بکنه و هزار سوء استفاده دیگه ای که امکان داره صورت بگیره. نکته 12 که میخواستم خدمت دانشجویان بگم و سرانان عرض بکنم اینه که علاوه بر این که دانشجو عرض کنم که استاد نباید از اتوریتش استفاده کنه، این معناش این نیست که دانشجو نباید احترام استاد خودش رو حفظ بکنه. مطلق احترام استاد حفظ کردن رو باید ببینیم به چیه. بلد میکنیم همیشه هر انسانی نسبت به کسی که نیکی بهش میکنه یک احترام لاقل بدهکاره، اگر محبت بدهکار نباشه. حالا یک واردشه میخوام بشم که آیا ما نسبت به نیکی کنندگانمون فقط احترام بدهکاری یا محبت هم بدهکاری؟ بل لااقلش اینه که همه اخلاقیان اجماع دارن که هر که به شما نیکی کرد احترامی از شما طلب داره. بنابراین دانشجو احترام بدهکار از استاد خودش، از این جهت که استاد به هر حال چیزی در اختیار او گذاشته، به شکلی نداره. اما احترام استاد به چیه؟ چگونه من باید احترام استادم رو حفظ کنم؟ به احترام استاد حفظ کردن به این نیست که هرچی گفت بگم بله بابا تو شما میگی درسته، هرچی استاد گفتن درسته. احترام به استاد اینه که اولا هرچی را میگه چنان دفتار کنم که یه فریادی در برخوت نباشه، احساس بکنه واقعا دو تو گوش شنوا دارن حرفشو میشنون. بسیار اساتید هستن که حالشون بده وقتی از کلاس میان بیرون، چون احساس کنن سر کلاس یه فریادی در یه برهوتی داشتن میزدن. دانشجویان هیچ توجه به همون معنی که میگفتن به سخنانشون ندارن. اولین احترامی که من میتونم به استاد خودم بگذارم توجه نیست که به اونشون بدم. نکته اوله این حتی کنید، یعنی من با تمام وجودم سر کلاس حضور داشته باشم، نه فقط جسمم سر کلاس باشه ولی ذهن و روانم داره در جاهای دیگه سیر میکنه، جسمم و ذهنم و روانم حضور داشته باشه سر کلاس. این نکته اول. نکته دوم این که هر چی میتونم از استاد استفاده کنم دریغ نکنم. استاد خیلی وقتا چیزهایی رو میدونه که اقتضای گفتنش نیست یا وقت گفتنش نیست، من باید از اون بخوام، از اون بکشم که دنباله مطلب رو، ادامه منطقی مطلب رو، پیش‌فرض‌های مطلب رو، لوازم مطلب رو، مقدمات و مؤخرات نگفته مطلب رو برام بگید. پس به اونم این که احترام استاد اینه که من اونقدر سخنش توجه داشته باشم که اگر خطایی در سخنش پدید اومد در مقام اصلاحش برمیام. احترام استاد نیست که بدونید در خطاش بمونه. احترام استاد اینه که اگر خطایی رو یقین داریم که مرتکب میشه از خطا بیرونش بگیریم. این هم نکته ایست که ما معمولا بهش توجه نمی کنیم و گمان می کنیم که وقتی کسی میگه که استاد نباید از اتوریتش استفاده بکنه، یعنی میخواد دیگه هیچ مرزی بین استاد و دانشجو باقی نگذاره. این هم نکته. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که دانشجویان باید حقیقت طلب باشن، عدالت طلب باشن و بنابراین فرق بکنه براشون استاد قوی و ضعیف، استادی که واقعا استاده، استادی که فقط نام استاد بر خودش داره. این که دانشجویان به خاطر امضایی که از استاد نیازش دارن برای فوق لیسانسشون، برای دکتریشون، توجه میکنید چاپلوسی استاد رو بکنن و در برابر استاد خضوع قرآنگارشون بدن، این خیلی عمل زشتی. واقعا دانشجویان باید اونقدر حقیقت طلب باشن و عدالت طلب باشن که استاد خوب رو از استاد بد تمیز بدن و این تمیز رو به بیان بیارن، در مقابل استاد غیر قوی واکنششون بدن، در مقابل استاد قوی خضوع بیشتر نشون بدن. ببینید بعد از که استادی که قویه مجموعش خودش روزی بگه آخه من رو مقایسه نکنید با فلان، نکنید استاد قوی، استاد این خودش هیچ وقت نمیخواد که خودش با بقیه همکار خودش مقایسه کنه، از توی دانشجوش انتظار داره که تو فرق بگذاری بین او و استاد نوعانی دیگه، نمیدو کنی؟ دانشجویانی که اینقدر عبد و خاضع و ذلیل شدن نسبت به نمره و مدرک که میگن هرچی استاد او بکاری به کارش نداره بلکه دو تا امضا رو بکنه ما نوبر رو بگیریم و تکلیفمون رو انجام بدیم و رساله رو بگذرونیم، خب این خودتون از اول در واقع حقیقت رو و عدالت رو خودتون دارید در همینجا ذهن میکنید. تو که با استادت نمیتونی با حقیقت طلبانه و عدالت طلبانه رفتار بکنی، فردا تو جامعه در مقابل چی میتونی حقیقت طلبانه و عدالت طلبانه رفتار کنی؟ من خیلی رنج برم از دانشجویانی که براشون استاد قوی و ضعیف اگه فرق میکنه تو دلشون فرق میکنه، هیچ وقت تو زبانشون نمیگن، هیچ وقت تو عملشون نشون نمیدن، هیچ وقت نشده یه حمایت از یک استاد قوی کنن، هیچ وقت نشده در مقابل یک استاد ضعیف یا بدرفتار یا غیر منطقی مقاومت نشون بدن. همش میگن که آقا دلش به دست بیاریم استاد رو رگ خوابش رو بکنن دست ما رو بگیریم بریم ما چی کار داریم نمیکنیم. خب تو اگه با استاد اینجور رفتار میکنی فردا در مقابل چی میتونی عادلانه رفتار کنی یا حقیقت طلبانه رفتار کنی؟ اینه که از اون طرفم دانشجویان وظیفه دارن که اونقدر خاضع و خاشع نباشن، اونجا عبد ذلیل مدرک نباشن که اون وقت هر نادرستی که تو استادانشون میبینن چشمشون ببندن، از اون طرف استادان شاخص و بارز و قوی و شریفشون رو اینا رو باشون همون رفتار رو بکنن که با استادان مقابلش میکنن و استاد احساس بکنه که قدر من دانسته نیست. چون اینو ببینید که هر چقدر هم انسان خالص باشه، هر چقدر هم انسان بگه من دارم برای ابراز دیگری کار میکنم، بالاخره تشویق به انسان موثر. استادی که تشویق میبینه خیلی خیلی فرق میکنه با همون استادی که تشویق ندیده. ما متاسفانه این نوع رفتار رو در دانشگاه ها کما بیش میبینیم.
با این استاد
آقای دکتر
اصلا ما دانشگاه
نداریم. و عرض میکنم این هم نکته در واقع بعدی که میخواستم عرض کنم. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که هیچ وقت دوستان نباید آسانگیری اساتید را این چیز مثبت تلقی بکنن. ببینید من استاد اگر قوی باشم، فرض کنید من که استاد نیستم، من استادان قوی، یه استاد وقتی قوی باشه و اومد و از علم بالا برخورداره، از تجربه بالا برخورداره، قدرت تفکر داره، عمق فهم داره، این هیچ وقت به دانشجوی خودش آوانس امتیازه. چرا؟ چون میدونه که دانشجویان به اون محتاج هست و بنابراین میاد کلاسش رو برگزار میکنه، امتحانش رو هم امتحان میگیره دقیق و سختگیرانه، نمره رو هم با عدالت میده. اما اگه من استاد ببینم این ویژگی های چهارگانه مثبت رو ندارم و شما فردا ممکنه کلاس من رو ترک بکنید، میام از راه دیگری وارد میشم که شما رو همچنان در کلاس خودم نگه دارم و اون که من میشم کسی که هم خوب نمره میده، هم آسون میگیره، هم تکلیفان رو نمیخونه، هم نوستان رو بشه این دیستویش هست. این رو نباید شما خست دانشی استاد ببینید. استاد با این بعد میدونی چکار میکنه؟ هم شما رو در باطلاق فرون بره، هم خودش در باطلاق فرون بره. چرا شما رو در باطلاق فرون بره؟ چون به جایی که شما علم انتقال بده و تجربه انتقال بده و قدر تفکر انتقال بده و قدر فهم انتقال بده، نورو بده نمره جایی اون چهارتا رو نمیگیره. بنابراین شما دارم به افت میکنید اما دارید خوشه که به آسانه ما نمره میگیره. ما این استاد اگه درستش هم اصلا نخونید دیگه نمره هم نهایتش میشه 18 نیست نمیشه. از اون طرف خودش هم پایین میره اون استاد. چرا؟ به دلیل که وقتی دانشجویان اینقدر ضعیف باشن دیگه نیاز به استاد قوی ندارن. بنابراین استاد بدون مطالعه و تحقیق هم میتونه استادش اداره کنه. استاد سختگیر هم دانشجو رو بالا میبره هم خودش بالا میره. دانشجو رو بالا میبره به خاطر اینکه چون سختگیر میکنه دانشجویان مطالعه فراوان میکنن، تحقیق فراوان میکنن، بحثای متقابل با هم میکنن، روش میکنن. و چون دانشجو روش میکنه استاد هم برای سر این کلاس بتونه موفق باشه باید خودش مطالعات بیشتر، تحقیقات بیشتر بکنه. اینه که انگار استاد دست دانشجو رو گرفته برده بالا، دانشجو هم دست استاد رو گرفته و برده بالا. متاسفانه الان این در دانشگاه های ما نیست. عرض کنم که من اینم گفتم فقط یک نکته، چون دیگه وقتم تمام شده، یک نکته دیگه آخرش هم میگم و اون اینه: دانشگاه نباید درش استاد دانشجویان رو به مادیت اخلاقی سوق بده. من بحثم مادیت فلسفی نیست. مادیت فلسفی یعنی که شما معتقد باشید که فقط عالم طبیعت وجود داره، ماورای طبیعتی وجود نداره، خدا وجود نداره، زندگی پس از مرگ وجود نداره، نمیدونم روح افسانه است. اینا مادیت فلسفی، من به این کار ندارم. مادیت فلسفی بحث فلسفی باید در باشه که حق یا ناحق. اما مادیت اخلاقی، مادیت اخلاقی معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو ممکنه به خدا هم قائل باشی، ممکنه هم ثابت نباشی، به زندگی پس از مرگ هم قائل باشی یا نباشی، به هر چی. اما ارزش ها برای پوله. این شو مادیت اخلاقی. مادیت اخلاقی یعنی این که تو بزرگترین ارزش در زندگی ثروت. کم نیستن اساتیدی که سر کلاس اونقدر مینانن از این که ما استادان فقیریم، ما استادان حقوقمون اندکه، ما استادان رو به اندازه یک کارگرن کاش رفتیم معاملاتی با کرده بودیم، اگه معاملات هم داشته شیم فلان برادر رو که معاملات هم داشته داره پول تو جیبیش کل ثروت من رو میتونه بخره. اون وقت دانشجو دید چه مونه داشت دید میاد دانشجو میفهمه که عجب از کسانی هم که راه علم رو رفتن پشیمان هم راجع میکنیم. اونایی هم که عمر رفتن دنبال علم و معرفت اونا هم پشیمان هم. این چه روحیه برای دانشجو باقی؟ دیگه این دانشجو دنبال علم میره، دنبال تحقیق میره، دنبال مطالعه میره، دنبال حقیقت طلبی میره. اگر تو دانشگاه بمونن میره دانشگاه که پول دارن باشه، اگه بمونه تو دانشگاه نفت کنید. این کجا با استادی که من در دوران ابتدایی داشتم که بعدها برای من نفت کرد، معلم ابتدایی بود، بله معلم ابتدایی بود، بعدها که من بزرگتر بودم برای من نفت کرد، گفت من لباس درخور نداشتم ولی دو تا کت و شلوار از برادرم نو اینو به امانت میگرفتم که سر کلاس که میان مرد بچه ها نگن معلم ها اینه ورزشی، پس فیل کنیم ما بریم دوباره کار زد. معلم ابتدایی بوده، معلم ابتدایی بود با لباس عاریتی مسئله کلاس که دانشجو نگه اگه معلم شدی فقیر میشی، اگه معلم شدی لباس مندرس باید بپوشی، اگه معلم شدی جنده پوش باید بپوشی. استاد دانشگاه باید به تعبیر حافظ گفت ما آبرون یه فقر و قناعت نمیبریم، باید حتی اگر صورت خودش با سیبی سرخ نگه میداره بگه این با سیبی سرخ نگه داشتم خلاف اخلاق نیست. چرا؟ چون دارم یه روحیه به دانشگاه رو تقام میکنم که دانشگاه دوبار علم هم که برید از درستگی نمیبینید. اما متاسفانه استاد دانشگاه ما در میانشون هستن کسانی که این روحیه رو الهام کنن و دانشجو از اول یا به طور کلی به علم و معرفت پشت میکنه یا دنبال علم و معرفت میره که حتما بدونه و یقین داشته باشه پولی به دنبالش هست. من خیلی بیشتر وقتم حرف زدم و بازم بحثم تا